أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين وبعد على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 72 اوروه اینه که خمس از کی تعلق پیدا میکنه به اون فائده و کی وجوب ادا داره. این وجوب ادا هم کی میاد؟ پس دوتا بحث داریم. خمس تعلقش کیه؟ وجوب ادا خمس کیه؟ گفتیم انظار مختلفی هست. نظریه اول بیان مشهور بود که گفتن خمس تا رب ظاهر شد خمس تعلق پیدا میکنه به مال. وجوب اداش که میگه همون موقعی که ظاهر شد رب وجوبم میاد، منتها تو نحوه وجوب اعلام بحث داشتن. مشهور میگن وجوب مبسعه، اما مثل آقای خویی میفهمن نموسع نیست، وجوب هست. وجوب مشروط به شرط متأخره، حرفشون دقیق تر از اون وجوب است. اما یک نظریه دیگه هم هست و اون اینه که اصلا، یعنی سه تا نظریه دیگه رو حالا میخوام تقریر کنم، اما یه نظریه دیگه در مورد تعلق، یه نظریه دیگه در مورد وجوب، در مورد حکم وضعی، یعنی تعلق خمس به این مال که فایده شماست. تو اینجا میگن نه، مال ظاهر شده، ظهور رب اومده، فایده به دستتون رسید، اما هنوز خمس تعلق پیدا نکرد. این یه بیان. وقتی خمس تعلق پیدا نکرده به طریق اولا وجوب ادای خمسی هم شما دیگه نداری، پس وجوب ادای خمس هم وقتی ظهور رب نداری. هر دو کی میاد؟ آخر سال. حالا بعضی اومدن گفتن آخر سال میاد، وسط سال انجام بدی اصلا مشروع نیست، کما که این قول نسبت به ابن ادریس داده شده، اما از ظاهر قائل نداره، خود ابن ادریس هم میدونه. این که یکی این که نه دیگه، این عدم مشروعیت رو نیومدن بگن، اما علی ای حال میگن تعلق خمس به ظهور رب نیست، تعلق خمس به ظهور رب محقق نمیشه، وجوبش هم نه، آخر سال. یکی از اون اعلامی که اینجا حمله کرده به کلام این اعاظم در استدلال بر قول مشهور، گفتیم استدلال قول مشهور با استدلال بر نظریه خویی یکیه. نظریه خویی رو تو جزوه قبلا شد سوم نوشته بودیم، عوض کردیم همون دوم نوشتیم، که یعنی آقای خویی مثل مشهوره هر دو تعلق رو از این ظهور رب میدونن، هر دو هم وجوب و قائلن، فرقه فقط ریزی داره که این وجوب اسمشو موسع بذاری یا مشهود. اینو خیلی دقت کنیم. بعضیا ایراد گرفتن، ایراد مال صاحب مرتقاست، ایشون ایراد گرفته. ببینید دلیلایی که ما بر قول مشهور آوردیم، اول اجماع بود که خودمونم گفتیم فیه مافیه، دوم رسید به اطلاق ادله. این اعاظم به اطلاق ادله تمسک کرده بودن، گفتن ادله اطلاقات و عمومات داره، میگه هر فایده خمس داره. خب تا فایده موضوع محقق شد ظهور پیدا کرد، یعنی حصول پیدا کرد دیگه، درست؟ یعنی وجود پیدا کرد. تا فایده وجود پیدا کرد، این اومد دست شما اسمش شد فایده، وسط سال خمسی هم که بوده باشه، شارع داره میگه که خمس در هر چیزیش که برای شما فایده حاصل شد، در هر افاده یه، درست یا نه، در هر غنیمتیه، برای چی میگید آخر سال؟ حرفشون هم درسته با تو این قسمت، حرفشون درسته تو این قسمت، چون ظاهر عمومات همینه، ظاهر عمومات اینه که هر وقت یه فایده ای بوده باشه خمس داره، درسته نه؟ الخمس در هر چیزیه که شما فایده ای که به دست آوردید. انما الکلام در اون نکته است که بعد الخمس و بعد المعونه، اینو چیکارش کنیم؟ یک دعوای قوی بین اعلام هست در مورد این بعد المعونه. یک ایراد بسیار قوی شده نسبت به این دلیل دوم که دلیل مهم اطلاق عدل و عموماتش، این ایراد رو میخواییم الان روش یه مقدار کار کنیم، روش تأمل کنیم. قال صاحب المرتقا، صاحب مرتقا اومده میگه اصلا ببینید حرفش، یه لحظه دقت کنیم به من، حرف صاحب مرتقا رو تو دو تا حیث باید در نظر بگیرید. ما خودمون یه تفصیلی دادیم، نظر مشهور قبول نکردیم، نظرهای خوبی هم قبول نکردیم، نظر ابن دیس هم گفتیم اونم که اصلا قابل التزام نیست. اما نظری که صاحب مرتقا اول بحثشون انتخاب کردن بعد عدول کردن، میگیم این نظر رو بعد توش تفصیل داد، یه حرف خوبی زدن و یه حرف اشتباهی، اون خوبه رو بعد از اشتباه تمیز داد. کجا خوبه کجا اشتباهه؟ ببینید این موضوع بحث اصلا از دستتون در نره، بحث خیلی مهمی با موضوع بحث هم حکم وضعیه هم حکم تکلیفیه. حکم وضعی رو با حکم تکلیفی جدا کنید. وقتی میگیم الخمس بعد المعونه، نسبت به حکم وضعی یه جور تفسیر داره، نسبت به حکم تکلیفی یه جور دیگه تفسیر داره. اینو خیده دو تا معنا هم برای بعد نیستا، دو تا معنا نیستا. ببینید یه معناست، ولیکن شما این بعدیت رو چجوری میخوای بگیری؟ یه دقت خیلی قوی، بعدیت رو رتبه بگیرید یا زمانی بگیرید؟ اگر الخمس و بعد المعونه رو بعدیت و زمانی بخواید بگیرید، یعنی خمس حالا وضعن تو ذهنه اینا اینه، هم وضعن خمس امر وضعیه حکم تکلیفی هم داره، این میشه بعد المعونه، یعنی در زمان بعد معونه. میدونید معناش چی میشه؟ معناش این قول مشهور پرید، قولای خویی هم منهدم شد. چرا؟ چون که اصل خمس بعد معونه است، بعد یعنی زمان بعد، بعدیت زمانیه، همونجوری که شون فهم مثلا ظهور در زمانیت داره، بعد ظهور در زمانیت داره. شما میگی بعدم میام، یعنی بعدن رتبی میاد، در رتبه بعد میاد. بعدن خیلی اوقات استعمال میشه به عنوان زمانی، خمس بعد معونه است، یعنی در زمان بعد معونه. وقت میتونید اگر اینجوری معنا کردیم چه فاجعه‌ای پیش میاد. خیلی خوب هم از نظر درستیه با، اما میگم اون تفصیله رو بعد بدیم. نتیجهش این میشه وقتی گفتی الخمس و بعد المعونه، یعنی این که قبل از این که این معونه، چون منظور از معونه معونه ساله، قبل از این که این معونه سال مشخص بشه چیه، خمس نیومده، از تعلق هم پیدا نکردیم، حکم عداش هم نیومده. ببینید یه نظری میشه خلاف مشهور، درست یا نه؟ یه نظری خلاف مشهور. این نظر خلاف مشهور مبتنیه برای اینکه این بعدیت رو زمانی بگیری، و الا اگر بعدیت رو رتبی بگیری، در رتبه بعد، اگر من بعدیت رو رتبی بگیری که آقای خویی صفر داره، میگه آقا بعدیت رتبیه، با بعد خود آقای خویی هم یه جا مجبور میشه بین حکم وضعی و تکلیفی فرق بذاره، که اما که ما فرق بذاریم. اگر بعدیت رو رتبی گرفتی زمانی نگرفتی، یعنی چی؟ یعنی الخمس بعد المعونه، یعنی بعدیت رتبی داره، نه بعد زمانی که معونه ها رو خرج کردی اون موقع خمس میاد. خمس بعد کسر معونه است، درسته؟ یعنی بعد اینکه معونه ها رو استثناء کردی. خوب حرفی، بعدیت رتبی خوب حرفیه، خب بعدیت زمانی هم خوب حرفیه، بعدیت هم میتونیم زوره در زمانیت داره. آقای خویی اومدن بعدیت رتبی گرفتن، این مستشکلی که الان پیدا شده بعدیت زمانی گرفته. اما یه نکته، آقای خویی دقت، خیلی دقت، آقای خویی اعلام بعدیت و رتبی گرفتن، هم تو حکم وضعی هم تو حکم تکلیفی. این مستشکلم بعدیت و زمانی گرفته، هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی. نتیجه شده دو قول درست مقابل هم، 100%. مشهور و آقای خویی چون بعدیت و رتبی گرفتن میان چی میگن؟ چون بعدیت و رتبی گرفتن میگن که از همون اول که فایده اومد دست شما، خمس تعلق پیدا کرده به مال، وجوبش هم اومده. حالا وجوبش ما اختلاف داریم، موسطه یا وجوب مشروط شد متأخر، چون بعدیت و رتبی گرفتن. اما اونی که بعدیت و زمانی گرفت، هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی، یه نظری در میاد شبیه نظر ابن ادریس، یعنی خمس در زمان بعد معونه است، یعنی آخر سال. منظور از معونه معونه سن است دیگه، خدا اعلام اعتراف دارن منظور از معونه معونه سن است، یعنی بعد اینکه زمان بعد معونه سنه اون موقع خمس میاد. این مستشکل هم داره میگه کل خمس رو گفته، نیومده یه قسمتش و وجوبش رو فقط نگفته، اصلا گفته خمس، یعنی هم هم خمس و از ان تکلیفا همه بعد از معونه است. رفت به طرف قول ابن ادریس، فقط عدم مشروعیت رو نگفته و الا اینن میشد ابن ادریس. بعد از این قول عدول کرده، عدولش هم ما قبول نداره. این نکته رو حالا بگیم خدمت ما. اینجا وسط چی گفتیم؟ ما اینجا چی گفتیم؟ یکی تقریر کنه بگه تو این بعدیت. گفتیم فرق هست الخمس بعد المعونه، بعد که معنای واحدی داره، نسبت به حکم وضعی یه جور تفسیر میشه، نسبت به حکم تکلیفی یه جور تفسیر میشه. من خلاصشو بگم همجور تو ذهنتون بوده باشه تا بعد. ما میگیم نسبت به حکم وضعی این بعدیت رو شما رتبی بگیر. چرا؟ چون نسبت به حکم وضعی استثناست. خب من دارم حرف آخر کارو اول کار میزدم، بعد یک آدم میدویدیم میرفتیم آخر کار این حرف رو میزدیم، دارم همین اول کار میزدم که حرف آخری ما چیه. تا اومدی گفتی خمس بعد معونه است، منظور از خمس خمس وضعی که بوده باشه، یعنی تعلق خمس، بله تعلق خمس بعد کسر معونه است، بعد استثناء معونه است. تا گفتی بعد کسر و استثناء، بعدیت میشه زمانی و رتبی. به من جواب بدین خیلی دقت، دوباره سوال میپرسم، همه فکر کنین بعد جواب بدین. تا من اومدم گفتم الخمس و بعد المعونه، اومدم به عنوان حکم وضعی گفتم، خیلی دقت کنین، حکم وضعی خمس بعد از معونه است. این میشه چی؟ این رتبیت، این بعدیت میشه بعدیت رتبی یا زمانی؟ رتبی، چون استثناست، استثنا بعدیت زمانی نداره، درسته نه؟ نسبت به حکم. خیلی دقت کنین، لب به حرف ما اینه که نه مشهور قبول داریم نه اینا رو، شده نظریه خامسه. آقا نسبت به حکم وضعی استثناست، وقتی استثناء شد بعد دوتا معنا نداره و بعد یه معنا داره. اما این بعدیت رو جز مصادیق چی بگید؟ یا فکر کنید دوتا معنا سو استعمال لفظش از معنای واحدا، بعد که دوتا معنا نداره، بعد یعنی بعد درست؟ اما این بعد تو قالب زمان نذار، چون اینجا استثناست نسبت به حکم وضعی، درسته یا نه؟ اما نسبت به حکم تکلیفی چی؟ نسبت به حکم تکلیفی میگه ما و این بعدیتش زمان داره. چرا؟ به چه دلیل؟ حکم تکلیفی یعنی اون وجوبی که شارع برای شما بذاره، اون وجوبی که شارع میخواد برای شما بذاره، اینجا که دیگه استثناء نداره نسبت به معونه، که معونه که استثناء نیستش که، درسته یا نه؟ که شما بیایی اینو رتبی تفسیرش کنی، که یعنی وجوب تکلیفی آمده است به استثناء معونه؟ نه، میخوایم زمان وجوب تکلیفی رو ببینیم که اومده، زمانش که ایمده. نکته میخوام بگم تمام حرفاتو اینجاست، الخمس و بعد المعونه یک کلمه تو تقدیر داشته که همه اعلام قبول دارن که این کلمه تو تقدیره. الخمس و بعد المعونه یعنی الخمس بعد معونت سنه. وقتی میخوای وجوب رو بیای بگی که وجوب کی اومده، میگی وجوب الخمس بعد معونت سنه، درست یا نه؟ کلمه سنه رو تو تقدیر داره، همه میگن آقا مراد از معونه معونه سنه است. بعد وقتی گفتی وجوب بعد معونه سنه است، کلمه سنه زمان هست یا نیست؟ زمانه، پس بعدیت رو نمیتونی غیر زمانی بگیری. وقتی میگم بعد یه هفته، شما میگی بعدیتش رتبیه، میگه من یه هفته بعد میام، میگه آقا این بعدیت رتبیست یا زمانی؟ میگه مرد حسابی، دارم میگم بعد یه هفته، بعد یه سال. وقتی میگم بعد یه سال، شما میگی این بعدیت رتبیست، فلسفی همچین مغز فلسفی به کار میفته و میگه این بعدیت رتبی شاید باشه، مرد حسابی، دارم میگم بعد یه سال. وقتی گفتم بعد یه سال، این بعد و بعد زبانی بگیری دیگه دو تا چهار تاست. تو حکم وضعی چرا اینو نگفتیم؟ چون اونجا استثناء بود، اونجا که صحبت زبان اونجا استثناء بود، خبز خورده بود، عمومات و فواید گفت بود خورده، به اینجا معونه رو چاره استثناء کرد. تو حکم وضعی استثناست، استثناء که بعدیت زبانی نیست، درسته نه؟ استثناء بعدیت رتبی. آقا اینا خیال کردن بعدیت یا دو تا معنا داره، یک معناش زبانیه یک معناش رتبیه. آقا دو تا معنا نداره، بعدیت یعنی بعد، خوبه؟ بعد یه چیز بودن. دو جور بعد تو ذهنت وقتی مستا ببین، مثل اونجا بود که مرحوم آخوند میگفتن که بعضیا میان هی چند تا معنا ذکر میکنن، اینا خیلیش اشتباه مفهوم به مصداقه. اینا که فکر کردن بعد دو تا معنا داره، اشتباه مفهوم به مصداق کردن. مفهوم بعد که فرق نمیکنه تو زمانی یا به اصطلاح رتبی. اگر این بعد نسبت به امر زمانی بوده باشه میشه بعدیت، شما میگی از نوع بعدیت زمانیه، ولی معناش فرق نمیکنه. معنای بعد همون بعده، درست یا نه؟ اگر امر زمانی بوده باشه بعدیت میشه زمانی. اما اگر سلام علیکم تو، اگر بعدیت امر زمانی نبوده باشه میشه بعدیت رتبی. خیلی بحث مهمی پیش اومده. ببینید لم تمام بحث اینه که ما سلام علیکم تو ما نه نظر اونا رو قبول میکنیم نه نظر اینا رو. مرحوم آقای خویی مثل مشهور اینا بعدیت رو هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی بعدیت رتبی گرفتن. اون اعلام الان اشکال صاحب المرتقا اینه، هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی بعدیت رو زمانی گرفته، یا اینکه میاد میگه مجمله. اول میگه ظاهر بعدیت زمانیش، بعد میاد میگه اینجا بعدیت مجمله. بین دو تا معنا، این که بعدیت رو الخمس بعد المعونه رو زمانی بگیریم یا رتبی بگیریم، مجمل است. ادله با همه مجمله. شروع میکنه دونه دونه روایات رو مجمل کردن و رفتن جلو اول کارا، بعد آخر که دیگه حرفو میزنه به این نتیجه میرسه که اینجا بعدیت زمانی یا مردد بین زمانی و مجمله، مردد بین زمانی و رتبیه. نتیجه حرف صاحب مرتقا چی میشه؟ تا حالا تا قبل اینکه به آخر فراز برسه، نتیجه حرفش این میشه، خیلی دقت کنید، بعد استدراک میکنه و استدراکشو بعد عرض میکنم، نتیجهش این میشه اگر بعدیت زمانی باشه، احتمالش که هست که میگه مجمله دیگه، اگر زمانی باشه تعلق خمس به این فائده میشه بعد زمان معونه سنه، یعنی سه آخر سال، چون بعدیت تو زمانی گرفتی یا لاقل اجمال شد، وجوبش هم میشه آخر سال، جفتش میشه آخر سال. خلاف مشهور، مشهور میگفت هم تعلق این دزور ربه هم وجوب، منتها آقای خویی تو اینجا اومد تو وجوبش از نوع وجوبه عرضم بزرگتون که موسع نیست، از نوع وجوب مشروط به شرط متأخره، یه ایرادی تو نحوه وجوب گرفت. اما هم نظریه اول که نظریه مشهور بود، هم مرحوم آقای خویی، همه متفقن در این نکته که تعلق حین ظهور رب، وجوب هم حین ظهور رب. دو گروه از اعلام نظری بهشون نسبت داده شده، یکیش ابن ادریس که نه تعلق از اول هست نه وجوب، حتی مشروع هم نیست، اینم قول صاحب مرتقا اول کار، اونم میگه که زبدیت زمانی، پس نه تعلق اول کار هست نه خب. اما ما حرفی که زدیم گفتیم حرف این اعلام و قبول نداریم، روی این نکته است که عرض کردم، نه حرف اونا به نحو مطلق نه حرف اینا به نحو مطلق. اینو باید، بعدیت دوتا معنا نداره، زمانی و معنی زمانی و رتبی دوتا معنا نیست، اینو مصداقه. یعنی فکر میکنن که اینجا استعمال لفظ در اکثر معنای واحد که اینا جایز نبوده، اما ما جایز میدونستیم تو اصول گفتیم، اما استعمال دست در اکثر از معنای واحد پیش میاد، برای همین میگن یا بعدیت بعد رتبی باشه یا زمانی باشه. نه آقا، زمانی و رتبیت مربوطه به مصداقه، ربطی به مفهوم نداره که شما دوتا معنا گرفتی. اینو شما ببین توی حکم وضعی این بعدیت رتبی میشه یا زمانی میشه، مسلمه توی حکم وضعی بعدیت باید رتبی بشه. اما از اون وقت توی حکم تکلیفی خیلی اشتباهه که بیای بگی این بعدیت به معنی بعدیت رتبیه. آقای خویی حالا میش میرسیم بهشون میگیم سفت، آقای خویی میفهمن آقا بعدیت رتبیه، هم تو از اینو میگن رتبیه هم تو توی حکم تکلیفی. نمیتونید این حرفو بگید، غلطه. مثل اینه که من بگم که من بعد یه سال میام، بعد بگیم خب حالا بعد یه سال میام بعدیت رتبی رو گفتم یا زمانی رو. آقا آقا وقتی گفتم بعد یه سال که دیگه میشه بعد یه زمانی دیگه، وقتی هم که گفتیم الخمس بعد معونت سنه، منظور از معونه گفتیم یعنی معونه سنه دیگه، این تقریر داره. وقتی گفتم الخمس بعد معونت سنه، وقتی وجوب رو میخوام بگم، این وجوب چیه؟ وجوب بعد معونه سنه است. معونه رو فقط نگاه نکنید، معونه سنه رو نگاه کنید، چون منظور از معونه معونه سنه بوده. همه اعلام قبول دارن، خود آقای خویی هم قبول داره. آقای خویی شما که قبول دارید معونه یعنی معونه سنه، چطور وجوب تکلیفی رو که بعد معونت سنه میخواد بزنید به بعدیت رتبی؟ بعد معونه سنه رو میخواد بزنید بعدیت رتبی؟ کلمه سنه توش داره، بعدیت نمیتونید به رتبی بزنید. دلیلی دال بر این که امکانش هستا که ما یه دلیلی داشته باشیم که وجوب از اول اومده باشه، اگه دلیل بیارید ما قبول داریم. اونی که در ادله اطلاقات اومد بود تعلق خمس وضعی بود که به دفع ظهور رب بود، اما وجوبش که نفر بودن. همتون میگید وجوبش مال آخر ساله، درست یا نه؟ حالا میاد بعضیاتون ذکر میکنی نه وجوب از اول اومده، وجوب موثق، منتها فرصت داریم تا آخر سال. خب چه دلیلی دارید که وجوب از همون اول اومده باشه؟ شارع امر وضعی گفته از اول اومده، درست؟ الخمس و بعد معونت که منظور معونت سنه است، وقتی وجوبش رو در نظر بگیرید، چون هم مربوط به امر وضعیه هم مربوط به امر تکلیفیه، دو تایش الخمس و بعد المعونه است مطلق. ببینید عبارت الخمس بعد المعونه هم امر وضعیه داره میگیره، هم تکلیفی، و خودتون هم آقای خویی دارن هم به وضعیه هم به تکلیفی میزنن، اما شما دو تاشو میزنید به بعدیت رتبی. ما میگیم توی مساله وضعیه قبول داریم، چون اونجا استثناست، یعنی هر فایده خمس دارد الا معونه باشه، این استثناء معونه است، تو استثناء همیشه باید بعدیت رتبی باشه. اما توی زمان وجوب خمس، وقتی گفت بعد معونت سنه، یعنی زمانش کی میاد؟ بعد معونه سنه، بعد سر سال، بعد اونجا معونه سنه شد دیگه، معونه سنه استثناء شد، بعد معونه سنه اون وجوبه میاد، هیچ اشکالی نداره. شما نسبت به او بزنید، دوتا معنا نیست. صاحب مرتقا اصل ایرادش اول حرف خوبی رو زده با، حالا من عباراتش رو نمی کنم، خیلی طولانیه، چون بعد فقط رد میکنم. ببینید عبارت اول این خلاصش، زحمت کشیدن خلاصه کردن، ببینید یه حرفم زدن اول تعلیقه، گفتن قد عرفت فی ما تقدم، اونجایی که ملخص حرف صاحب مرتقاست رو میخونم، قد عرفت فی ما تقدم که مستفاد از ادله این تعلق خمس بعد نهایت سنه لا من حین حصول رب. ببینید چرا این حرفو زدن، اومدن گفتن که لا یستفاد از ادله داله بر وجوب اطلاقی نسبت به زمان تعلق خمس. میگن ما اطلاق نداریم، چرا؟ چون همه اطلاقات ما، ببینید چی میگن، دونه دونه ها روایاتو میخونن، میگن تمام اطلاقاتی که به ید ما بود همه تقیید خورده به چی؟ به بعد المعونه، درست؟ این بعد المعونه که تقیید اطلاقات ماست، صفحه 119، این بعد المعونه که تقیید اطلاقات ماست خودش مجمله. میگه مجمله یعنی ببینید چی مردده، از چه جد مجمل شده. میگن تقیید مجمل بین بعدیت زمانی و رتبیه. ببینید میگن ما اطلاقی نداریم نسبت به زمان تعلق خمس تا ازش تعلق از حین ظهور رب بفهمیم، بلکه اونی که از نصوص وارد شده مقید به ما بعد معونه سنه است، تقییدم مجمل بین بعدیت زمانی و رتبیه، قید متصله، پس اجمال سرایت به مقید میکنه، اطلاق باقی نمیمونه. شما اطلاقات نمیتونید توسط کنید، میخواد اطلاقات از دست ما بگیره. یه اطلاقی داریم تو آیه شریفه، اون اطلاق نسبت به آیه شریفه ایشون میگن فلا یمکن التمسک به اطلاقشون مختص به غنائم دارالحربه. این یک حرفشون خیلی بده، آیه شریفه رو چرا ایشون مختص به غنائم دارالحربه گرفتن؟ این اصلا ما نمیتونیم ملتزم بشیم. نه آقا اونم اطلاقه، غنیمت یعنی هر فایده، مختص به غنائم دارالحربه نیست. نه من حرف غلطیه که ایشون زدن. اینی هم که گفتن اجمال داره مردد بین بعدیت رتبیه و زمانیه، این هم غلطه. دوتا معنا نیستش که مجمل باشه، که بعدیت یه معنا بیشتر نداره. ببینید کجا اختزای رتبیست، کجا اختزای زمانیه. چه اطلاقات رو شما گیر بهش میدید؟ اطلاقات همش سر جای خودش درسته، دلالت میکنه که هر وقت یه فائده اومد چیه؟ هر وقت فائده اومد خمسه بهش تعلق پیدا کرده. اطلاقات مشکل نداره، تقییدش به بعدیت بعد المعونه دلیل برای نیستش که ما مردد باشیم بین زمانی و رتبی، ابدا مردد نیستیم. خیلی این حرفشون اشتباهه. اولا دوتا معنا نیستن که ما مردد باشیم، دوتا معنا نیستن، یه معنا داره بعدیت. تو جایی که استثناء بوده باشه مسلم بعدیت رتبیه. وقتی بعدیت رتبی بود یعنی تا فائده اومد، ظهور رب اومد، فقط استثناء میشه اموری که مربوطه به معونه است. هر فایده که خرج معونه شد اون استثناء میشه. پس ببینید، نه حرفای خویی رو قبول داریم، نه این شاگردشونو، این بزرگوارم که اومده فرموده که بعدیت اینجا مجمله، مردد بین زمانی و رتبی، غلطه این حرف، نه اجمالش درست نیست. اصل کارم یه حرفیشون زده که اون اصل کار حرفشون جالبه، اون خوبه. اصل کار حالا تو این مسئله الف میاد میگه، تو این الف حالا عبارات مفصلشو نمیخونم، بذاریم عبارات خلاصه یه رو بگیم. ایشون میاد دونه دونه سر روایات میگه روایت اشعری یفهم الاطلاق منها من سؤال ساله به نسبت الزمان لا زمان و تعلق الخمس، اما جواب امام علیه السلام لفظ بعد توش ظاهره در تأخر زمانی است، لااقل که مردد بین زمانی و رتبی بوده باشه، پس بهش نمیشه تمسک کرد. روایت اشعری تو پاورقی ببینید، روایت محمد ابن الحسن الاشعری تو صفحه 120 تو پاورقی آوردیم، قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الغروب و علی الصناع و کیف ذلک فکتبه به خطی الخمس بعد المعونه. ببینین ایشون میگه این اطلاق تقیید خورده به بعد المعونه، ظاهر معونه تأخر زمانیه، ظاهر بعدیت ببخشین زمانیه، لفظ بعد و ظاهرون فی تأخر زمانی، این حرفی که ایشون میزنه. تو خود متن خودشون هم که صفحه 118 هست ببینید، قد تقدم ان ذکرنا ان ظاهر لفظ بعد و فی تأخر زمانی، یعنی لفظ بعد ظاهر در تأخر زمانیه، و مع تشکیک فی ذلک فلا اقل من اجمال الکلام، یعنی ایشون یه چیزی تو ذهنش اومده که ظاهر بعدیت زمانیه. این حرف ما قبول نداریم اینجوری گفتن ها. ایشون که مع تشکیک اینه که کلام میشه مجمل، آقا کلام اینجوری نیست که ظاهر در زمانی باشه، بعد معنای خودشو داره. تو مصداقی که مثلا مثل اونجا که گفتیم وجوب خمس بعد معونه، چون ببین بعد اومده سر کلمه معونه، معونم یعنی معونه سنه، تو امر وجوب که ما زمانشو نمیدونیم، مثل که من گفتم بعد یه سال، وقتی گفتم بعد یه سال دیگه بعدیت میشه زمانی دیگه، اما تو جایی که استثناء بوده باشه نسبت به امر وضعی استثناست این بعد، اونجا که دیگه این حرف رو نباید ما بزنیم که ایشون به نحو مطلق این بعد گفتن ظاهره در زمانیه، لااقل من التشکیک در این که مردد میشه بین زمانی و رتبی، که گفتیم مثلا این نحوه حرف زدن، چه حرف زدن آقای خویی، چه حرف زدن صاحب مرتقا، هیچ کدوم درست نیست. نباید مطلق بگیرن، نباید تصور کنه اینا دوتا معناست، مصداقی بگیرن. حکم وضعی چی میشه؟ حکم تکلیفی چجور این مصداق رو معنا کنن؟ لذا ببینید این روایت اول که اطلاقشو با اون کلمه امام علیه السلام بعد المعونه تقیید زدن، بعدم که میگن اون بعد المعونه بعدیت مجمله بین زمانی و رتبی و مردد بین این دوتاست، پس تمسکی به اطلاق نمیتونیم بکنیم که بگیم تا فائده ظهور پیدا کرد. تو روایت داره میگه که خمس بر ما یستفید الرجل، هر وقت فائده حاصل شد خمس روش هست، چه قلیل باشه چه کثیر باشه، میخواد اینجوری بگه ایشون. روایت دوم روایت ابن شجاع تو پاورقی نگاه کنین، محمد ابن علی ابن شجاع النیسابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام ان رجل اصاب من زیعته من الهنطه مئت کر، 100 کر به دستش اومده بود، خیلی سرمایه بزرگی بود، ما یزکا فاخذ منه العش 10 اکرار، این 100 کره رو اول زکاتش رو نداده بود، بعد اومد 10 تا کر به عنوان زکاتش داد، چقدر موند؟ 90 تا. خب و ذهب منه به سبب امارت زیعت 30 کرن، 30 تاش هم خرج معونه تحصیل رب شد، میخواست اینجا رو آباد کنه تا بتونه 30 تا کرم خرج کرده بود، از 100 تا 30 تا 10 تاش اونجوری به عنوان زکات رفت، 30 تا دیگه شنفت، چقدر میشه 60 تا بود. و بقیه فی یده ستون کرن من لذی یجب لک من ذالک، چی برای شما واجبه و حل یجب لاصحابه من ذالک علیه شی. امام اصلا فهمدن لی من هل خمس مما یفضل من معونته. این تقییدی که اینجا خورده تو روایت ابن شجاع میگه قید الوجوب فیها به ما یفضل عن المعونه، به هرچی که زاهده بر ممنون است و ظاهر فی ان الخمس یتعلق بالفاضل، یعنی اون متبقا، اونی که باقی مونده، و هو یکون بعد از صرف و لیس هو للاستثناء لما فیه من تکلف استعمال المضارع فی المستقبل. این حرف هم حرف قشنگی نیست، فهمه که این برای استثناء نیستش، که میگه فعل مضارع شو فهمدن به ما یفضلو، به ما یفضل، بعد جا میگن فضله، درسته؟ اینجا فضله نگفته، گفته به ما یفضلو، هرچی زاید میاد میگه این، اینو ما نمیتونیم بیایم تکلف بکنیم استعمال مضارع رو در مستقبل، بگیم ما یفضل، این هرچی بعدن زاید میمونه، اینا به عنوان تکلف اومدن ذکر کردن ها. خمس تعلق پیدا میکنه به فاضل، حالا بعضی هم گفتن به ما فضله، ایشون کلمه فاضل رو میاره، یعنی هر چقدر زائد مونده، هر چقدر اضافی مونده، و هو یکون بعد از صرف، بعد از صرف ما باید ببینیم چقدر اضافی مونده، و لیسه هو للاستثناء، این برای استثناء نیست. حرف غلطه با باز دوباره به نحوه مطلق حرف زدن به نحوه. آقا چرا نسبت به امر وضعی استثناست؟ شما داری استثناء میکنی معونه رو از چی؟ از ما یفضل، درسته یا نه؟ معونه رو داری از ما یفضل، یعنی میگه هر فایده خمس داره به استثناء معونه، استثناست دیگه، نسبت به حکم وضعی استثناست، اما نسبت به حکم تکلیفی استثناء نیست. نسبت به حکم تکلیفی من میخوام چیکار کنم ببینم وجوبه کی اومده، اما نسبت به حکم وضعی استثناست دیگه، هر فایده خمس دارد الا معونه. بعد میگن که چون تکلف استعمال مضارع در مستقبل رو داره، اینو من نمیفهم، آخه فعل مضارع که تو مستقبل استعمال میشه چه تکلفی؟ اصلا استعمال میشه در حال استقبال، چه تکلف استعمال مضارع در مستقبل؟ این حرف هم دوباره از حرفاییه که باید بهش ایراد گرفت. یعنی اینم مثل همون که عرض کردم، اون چه که خمس بهش تعلق میگیره ما یفضله، یعنی ما یفضل میشه چی؟ ما یه استثناء کردیم، استثناء اون معونه است، مستثنا منه ما یفضله، ما الفاضل، تعبیر فاضل، بعضی هم میگن فضله، ما فضله عن معونت الصدر، فرق نداره آقا. تو حکم وضعی شما میخوای استثناء کنی، چه بگی فضله، چه بگی الفاضل، چه بگی افضل، مراد شما استثناست، استثناء زمان بر نمیداره. شارع این حکم آورد، گفت هر فایده خمس داره جز معونه، شما بگو فضله ان معونت سنته، بگو الفاضل، بگو ما یفضل، هیچ فرقی نداره. تکلف استعمال مضارع در مستقبل هم اینجا هست، میگم تکلف که نداره که اصلا درستم هست، جاش هم اینجا نبود، چون بحث ما در مورد استثناست تو حکم وضعی. تو حکم تکلیفی بله، بحث ما از استثنا نیست، تو حکم تکلیفی ما میخوام این حکم تکلیفی کی اومده، پس اونجا دیگه بحث ما در استثناء نیست. روایت سوم، روایت علی ابن مهزیار از ابن راشد، روایت رو نگاه کنین، ان علی ابن مهزیار قال علی ابو علی ابن را ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذت بک، شما به من امر کردی که قیام به امر شما کنم و حق شما رو بگیرم، فعلمت موالیک بذلک، من به موالیان شما گفتم، فقال لی بعضهم به ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه، ما اجیبه، من نمیدونم چی جوابشو بدم، گفت حق امام علی السلام چی؟ فقال یجب علیهم الخمس، فقلت ففی ای شی؟ فقال فی امتعتهم و صنایعهم. این جلو علامت سوالی که یجب علیهم الخمس، علامت سوال نمیخواد، فقال یجب علیهم الخمس، این علامت سوال اشتباهه تو بابلدی، اینو بعد هر پس من ففی ای شی؟ قال فی امتعتهم و صنایعهم، تو امتعه و صنایعشون. قلت و تاجر علیه و صانع به یده، حضرت استثناء اینجا یه بعد معونته میذارن، حضرت میفرمان ازا امکنهم بعد معونتهم، ببینید تقیید زدن، ظاهر از قولش یجب علیهم الخمس بیان برای اصل وجوبه نه برای خصوصیاتش، اینم میشه چی؟ اینم مجمل در جهت این که بعد آخر کار اون قید ازا امکنهم بعد معونتهم رو داره. تو موسطه هم موسطه سماعه سأل تو ابوالحسن پایین پا ورقه این انلخوم و سقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، یعنی مطلقه اما در مقام بیان نیست از جهت زمان تعلق خمس. اینو میگن در مقام بیان نیست. آقا چی میگی در مقام بیان نیست؟ وقتی که هر فایده ای خمس داره، یعنی تا فایده محقق شد موضوع اومد خمس داره دیگه. دوباره ایشون تو ذهنش اینه که اون اجمالی که تو ذهنش اومده که این بعد رتبیس یا زمانی، اینو آورده کجا؟ اینو آورده رو حکم وضعی. در که تو حکم وضعی که این حرفو نباید بزنید، این منشأش دوباره این اشتباهشونه. آقا حکم وضعی که بحثی نداره، حکم وضعی که زمان نداره، تا موضوع اومد حکم وضعی میاد خمس. هر وقت موضوعش چیه فایده است، هر وقت فایده اومد حکم وضعی میاد. روایت یزید ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن یزید قال كتبت جعلت لك الفدا تعلمني ما الفائده و ما حدها رأيک ابغاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك لكي لا اكون مقيما على حرام لا صلات لي ولا صوم. بخواد به حرام مبتلا نشم، بگید که فایده چیه که این خلاصه خمس ندادن نماز روز من از بین نبره. حضرت فرمودند الفائده تو مما يفيد اليك في تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام او جائزه. اینجا هم همین جور ایشون میگن این برای بیان خصوصیات نیست، برای بیان موضوع خمسه که فائده است. این هم ایشون میخواد بگه در مقام بیان از جهت زمان تعلق خمس نیست، این هم دوباره غلطه. آقا وقتی گفتن فائده خمس داره، یعنی همون موقعی که فائده محقق شد حکم وضعی میاد. حکم تکلیفیه. این ببینید تمام عیب این مسئله اینه که اعلا نایمدن بین حکم وضعی و حکم تکلیفی دو تا مقام درست کنن. دو تا مقام درست کرد و حل شد. یکیشون حواسش به اون رتبیه است، یکیشون به اون زمانیه، یا نهایت تو اجمال افتاده. اینا رو باید فرق گذاشتن. اگر فرق گذاشته بودن کامل قضیه حل بود. روشنه؟ باید فرق گذاشتن. حکم وضعی استثناء شده ازش، هر فائده ای که خمس بهش میگیره. الان گفتن فائده خمس داره، معنیش چیه؟ تا فائده اومد بعد حکم وضعی بیاد دیگه. درست یا نه؟ وقتی گفتن خمس در هر فایده‌ای هست، تا موضوع که فایده است اومد بعد حکمم بیاد، معنی نداره که اینو ما بخوایم توش یه زمانی وارد بکنیم. استثناست. اما تو به زمان وجوبه چرا؟ روایت عبدالله ابن سنان هم اینم گفتن فهیه مطلقه، این هم اومدن گفتن فهیه مطلقه تدل على تعلق وجوب خمس بالربح الظاهر فهي تدل على فعلیت ثبوت الخمس فعلیت موضوعش. اینو گفتن ضعیفه. سه تا روایت گفتن ضعیفه، روایت ریان ابن سعد، روایت ابی بصیر، روایت عبدالله بن سنان. همه شما قبول داریم، هر سه تا رو ما در مورد اعتبارش قبلا صحبت کردیم. ایشون ضعیف نیست، ما اینا رو همه رو قوی میدونیم. ایشون لذا بحث روایت عبدالله بن سنان و ریان ابن سعد و روایت ابی بصیر رو مطرح نکرده، آخر کار از حرفش عدول کرده نسبت به روایت علی ابن مهزیار. میگه روایت علی ابن مهزیار تو اون پایین صفحه نگاه کنید، کتب تو الی ابوالحسن علیه السلام، این روایت طولانی بود. فختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الخمس بعد المعونه معونت زیعت و خراجها لا معونت الرجل و عیاله فکتب بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج السلطان. امام علیه السلام اینو فهمدن، بعد معونه خودش معونه هیچ بعد خراج السلطان. ایشون میفهمد تو این روایت ما نمیتونیم بعدیت رو دیگه رتبی بگیریم، اینو آخر کار برگشتن از حرفشون. چرا؟ چون تو این روایت معونه زیعرم گفته، معونه زیعه که دیگه تأخر تا آخر سال نداره. دقت، معونه زیعه کیه بگین شما؟ معونه سنینه؟ معونه سنه است؟ نه، معونه زیعه یعنی چی؟ یعنی معونه تحصیل رب. معونه تحصیل رب کی حاصل میشه؟ کی استثناء میشه؟ قبلش دیگه، استثناء تا آخر سال. این روایت باعث شده که ایشون بگه خب اینجا بعدیت دیگه زمانی نیست. آخه اشتباه، یعنی این کلمه بعدیت رو خیال میکنی ایشون یه جور بعد معنا کنه. بعدیت تو هر جا بحث به خودش معنا میشه، تو هر جا بحث به خودش. نسبت به معونه زیعه اول زمانی نیست، مسلمه. خب به نسبت به معونه سنه میتونید بگید زمانی نیست؟ خودمون داریم بعد معونه سال، مثل که میگم بعد یه سال میام، بعد معونه سال این حرفو بگو، بعد معونه سال اینو ادا کن. یعنی چی؟ یعنی بعد رتبی؟ وقتی گفتم بعد مأمونه سال ادا کن، خب مأمونه سال رو گفتم دیگه، قید زدم به سال، هیچ اشکال نداره که زمانی باشه. پس این اشتباه تو اینجا بوده. لذا ایشون فهمن من از ظاهر انه لا معنا لارادت البعدیت زمانیه به نسبت لا معونت زیعه لوجوه کون معونتها سابقتا زمانا الا موضوع الخمس از المراد بها ما یصف فی سبیل ظهور الغله و الظرف فلا یحتاج الى بیان. پس مراد از اینجا بعد در اینجا التأخر الرتبی و ان الخمس بعد استثناء المعونه به فقه مقدار زاد علی. پس ایشون فهم بالجمله روایت علی ابن مهجر ظاهره در این که مراد به تعبیر به بعد المعونه بعدیت رتبیه و ان ذالک مقتضا فهم الاصحاب و تقریر امام علی السلام به ذالک و به ذالک یتجه الالتزام به ان وقت تعلق الخمس و اول ظهور الرب مجرده ای. ربطی هم نداشت اما دیگه ایشون اینجور تو ذهنشون اومد، چون تو معونه زیعه اینجوری که بعدیت رو نمیتونه زمانی معنا کنه، کل کار اومدن اینجوری کردن، گفتن کلش رتبیه. آقا هر جا به حسب خودش، بعد و شعار استعمال کرده تو هر جا به حسب خودش. تو معونه زیعه بگید رتبیه، تو حکم وضعی بگید رتبیه، تو معونه سال نمیتونید بگید رتبیه. این تو ذهنتون بوده باشه. اشکال حرف ایشون هم در حقیقت دیگه کامل توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.